أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. تقدیم میکنیم به محضر مولامون صاحب الزمان بقية الله العظم امام زمان علیه السلام صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. ان شاء الله همون جوری که اعلام شد میخوایم در مورد کلیت سبک زندگی، مبحث همسرداری و عنوان حل تعارض همسران با هم یه چند جمله ای رو گفتگو بکنیم. معمولا این لحظات بعد از نماز بعضی از عزیزان تصمیم دارن که مشرف بشن برای زیارت، بعضیا دارن میرن منزلشون و خلاصه یه کمی این اول کار تا مجلس بیاد اون نظم و قوام خودش رو پیدا کنه یه دقایقی طول میکشه. اما اون عزیزانی که ما توفیق داریم همراه و همنشینشون باشیم توی این فضا تلاش خودشونو بکنن، لطف بکنن، همراه باشن تا انشالله این مقدمه بحث از دست نره. بزرگواران، ما آدمها برای رسیدن به بهشت، وارد شدن در جمع اولیاء خدا، آدم حسابیا، اونجایی که خدا میفرماد فوز عظیم، رستگاری بزرگه، یعنی توی بهشت، راه‌های مختلفی داریم. یکی از راه‌هاش همین کاریه که الان من و شما اومدیم اینجا انجام دادیم، عبادت خدا به خصوص در قالب نماز. یکی از راه‌هاش حج که الان خیلی ها توفیق دارن، ایشالله من و شما هم مکرر خدا روزیمون کنه، رفتن الان حج، دارن اون اعمال مربوط به اونجا رو انجام میدن. یکی نمیدونم ساختمون میسازه، وقف میکنه، یکی حمایت از فقرا میکنه، یکی حمایت از ازدواج جوانان میکنه. هر کسی برای رسیدن به بهشت یه راهی رو انتخاب میکنه. بعضی از این راه های خورده سخته. مثلا چی؟ مثلا همین حجی که الان تو ایامش قرار گرفتی یه خورده سخته، هم آدم باید از جیبش خرج بکنه، هم بدنش رو باید به زحمت بندازه. بالاخره الان هوا گرمه، اونجا میخواد بره طواف انجام بده، سعی صفا مروه انجام بده و خیلی اتفاقهای دیگه. اما بعضی راه ها خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، تهش هم کجاست؟ بهشت. لذت عجیبی توش داره، تهش هم بهشته، راحت هم هست، خیلی مسافرت و رفت و آمد نداره، خیلی به زحمت افتادن نداره، ولی تهش بهشته. یکی از اون راه‌های لذت بخش اینه که آدم همسرداری رو خوب انجام بده. خیلی جالبه ها، از این که یه آقای محترمی کنار همسرش باشه، از زندگیش لذت ببره، خدا اینو برمیداره میبره تو بهشت. یه روایت بخونم، من این روایت رو خیلی دوست دارم، چون از اون روایت هاییه که آدم وقتی بهش عمل میکنه خودش هم خستگیش در میره. جلوس المرعه مع عیالهی احب الیه من الاعتکاف فی مسجدی هازا. وجود نازنین اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. میفرماد اینکه یه آقایی با زن و بچه‌ش بشینه همنشین بشه، برای من پیامبر عزیزتر، محبوبتر از اعتکاف در مسجدم، مسجد النبی. نمیدونم چند نفر روزیشون شده برن مکه مدینه، روحانی کاروان چی توضیح میده؟ میگه مسجد النبی هر نمازی 10,000 برابر ثواب داره. اصلا یه تیکش که بهش میگن روزت النبی، صراحتا پیامبر فرموده روزه من، این روزت النبی باقی است از باغهای بهشت. حالا شما حسابشو بکن، اعتکاف تو اون مسجد چقدر ثواب داره؟ خیلی اصلا عددش عجیب غریب میشه. بعد پیامبر میگه این که یه آقایی با زن و بچهش بشینه، بشینن چیکار کنن؟ دور هم نشستن یه چایی میخورن، دور هم نشستن دارن صحبت میکنن در مورد آینده بچه ها، در مورد خاطراتشون، این محبوب تر است از اون اعتکافه. چقدر جالبه. خانم محترم، همینجا یه روایت هم بخونم برای شما. فرمود به ازای هر کاری که خانم تو منزل شوهر داره انجام میده، حتی جا به جا کردن یه شی، خانم محترم همینقدر که این خونه رو داری منظم میکنی، همینقدر که این خونه رو داری جارو میزنی، همینقدر که این ظرف رو میبری بشوری، همه اینا رو بهت ثواب میده. عجب باحاله ها. آدم تو خونه خودش داره تمیز میکنه، با همسرش نشسته داره میگه، میخنده، لذت دنیا رو میبره و همون جوری دارن بهش ثواب میده. یه روایت دیگه بخونم، اونم خیلی جذابه. اینا رو کنار هم بذارید تهش میشه بهشتا. روایت از وجود نازنین پیامبر اعظم. فرمود زمانی که زن و شوهر به همدیگه با رحمت نگاه میکنن، با مهربانی نگاه میکنن، خداوند با نظر مهربانی به اونها نگاه میکنه. خیلی جالبه ها. من گاهی موقع ها هر که حرفامو گوش بکنه، شما هم اگه گوش میکنید، خواهش میکنم اینو انجام بدید. میخوای دعا کنی، قبلش بشینید زن و شوهر کنار هم، یه چایی هم بخورید، یه خورده هم با هم صحبت کنید، ابراز علاقه کنید به هم، مهربون به هم نگاه کنید، بعدن دعا کنید. میدونید چرا؟ چون روایت گفت وقتی زن و شوهر با هم دیگه نگاه رحمت و مهربانی دارن، خدا به اونا با نگاه رحمت و مهربانی نگاه میکنه. وقتی خدا نگاه رحمت و مهربانی میکنه، وقت چیه؟ استجابت دعاست. آقای محترمی که وقتی وارد خونه میشی، دل زن و بچت حال میاد، شاد میشن، آخ جون اومد، ها؟ خوش به حالت، منتظر باش که کرور کرور خداوند متعال بهت ثواب بده. خانم محترمی که وقتی آقاتون چشمش به شما میفته، خوشحال میشه از اینکه چنین آدمی تو مسیر زندگیش بوده، خوش به حالت، کرور کرور بهت ثواب میده. حالا این زن و شوهر گاهی موقع با هم اختلاف پیدا میکنن. سوال، آیا اگه اختلاف پیدا کردن، تا الان گفتیم اگه مهربون بودن خوش به حالشون رو نگاه رحمت خدا، حالا اون ورش هم درسته؟ یعنی اگه یه زن و شوهری با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، یعنی همه چی تموم شد، اینا اهل جهنمن؟ خیر آقا، اختلاف دوتا آدم، اختلاف دوتا آدم با هم دیگه از طبیعی ترین اتفاقهایی که ممکنه پیش بیاد. یه مثال ساده، حاج آقای محترم با این قرائت زیباشون لذت بردیم از نمازشون، اگه بیایم نظرسنجی کنیم، بعضی از شماها میگید که کاش کی یه ذره تندتر خونده بود، بعضیاتون میگید کاش کی یه ذره بیشتر یواشتر خونده بود، کاش کی فلان سوره رو خونده بود. یعنی چی؟ یعنی همین نمازی که اقتدا کردیم ممکنه 5 تا نظریه در موردش باشه، به همین سادگی. آقا اصلا همینجا رو نگاه کنید، اینی که مثلا اومدن اون قسمت رو فرش ننداختن که محل رفت و آمد باشه، ممکنه خیلی ها بگن که کاش که اونجا رو هم فرش انداخته بودن، ما رو این سنگا راه میریم انگار پامو اذیت میشه. ما آدمیم، آدم ها با هم اختلاف نظر دارن. اگه مشرف شدی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، رفتی قبور علما رو زیارت بکنی، کنار قبر علامه طباطبایی یه آقایی دفنه، آسد احمد آقای خونساری تو حوزه علمیه معروفه که این آقا رو میخواستن عمل جراحیش کنن. بعد گفتن باید آقا شما رو بیهوش کنی. گفت اگه منو بیهوش کنید همه اون وکالت هایی که دادم باطل میشه. نمیدونم اینو اطلاع دارید یا نه، اگر آدم ها به کسی وکالت بدن با فوت یا با بیهوش شدن اون وکالت باطل میشه، به هوش که میاد دوباره باید وکالت بده. امروز کار ساده ایه، یعنی اگه یه مرجع تقلید و عمل جراحی کردم بیهوشش کردم به هوش اومد، با یه تلفن تمام اونایی که ازش وکالت دارن خمس بگیرن، زکات بگیرن، نمیدونم فلان جا رو اداره بکنن، فلان سوال رو جواب بدن، با تلفن حل میشه. ولی شما حسابشو بکنید قبل از انقلاب که اینقدر گسترده نبود ارتباطات، طرف حسابشو کردید این همه من تو هند و پاکستان و افغانستان و عراق و اینا من نماینده دارم، من چجوری اینا رو پیدا کنم یکی یکی دوباره همه رو وکالت بدم کاراشون رو انجام بدن؟ گفت بیهوشم نکنید آقا، میخواییم عمل جراحی کنیم. گفت نگران نباشید، شما کارتون رو انجام بدید. تسبیح دستش گرفت ذکر، بدون اینکه بیهوشش کنن چکافتن، جراحی انجام دادن و این همچنان داشت ذکر میگفت. خیلی آدم عجیب غریبیه ایشون. وقتی حضرت امام قیام کردند و انقلاب رو جرقش رو زدن، همین اسد احمد آقای خونساری پیام داد به امام که کار خوبی نیست، کار خوبی نیست. کیان این دوتا؟ دوتا مرجع تقلید، دوتا سید، دوتا عارف، دوتا از اون آدمایی که نظیرشون نمیشه پیدا کرد، اما با همدیگه چیه؟ اختلاف فتوا دارن. به همین راحتی، این یکی میگه انقلاب واجب، اون یکی میگه ممنوع انقلاب نکن. حالا انقلاب شد، بعد بلا فاصله بعد از انقلاب که مرحوم امام اومد تو تهران مستقر شد، آقای اسد احمد آقای خونساری یه سری موقوفات دستش بود، همه اون موقوفات و سنداشو گذاشت توی بسته یا فرستاد خدمت امام. چیه اینا؟ تو این موقوفه نوشته باید دست اعلم علمای تهران باشه، شما از من اعلمی، اینا دست شما. پس تو که فتوات فرق میکرد با این؟ بله فتوام فرق میکنه، فتوام فرق میکنه، اما این آقا از من بیشتر میفهمه. به همین راحتی، اصلا توی علمای ما اختلاف نظر یه اتفاق عادی عادی عادیه. اصلا اگر استادی رو شما پیدا کردی که شاگرداش باش مخالف نباشن، استادی رو پیدا کردی که شاگرداش سر کلاس اعتراض نکنن بهش، من به شما جایزه میدم. به همین راحتی، آقا اختلاف نظر زیاده، اما اونی که مهمه اینه که این اختلاف نظر رو چجوری باش برخورد میکنی، این اختلاف نظر رو چجوری باش برخورد میکنی. من و شما اختلاف نظر داریم، اگه خدایی نکرده من کینه شما رو به دل بگیرم، بوی بهشتم به هم نمیذارم باش برسه. دوباره بگم، اگر من کینه مؤمنی رو به دل گرفتم، بوی بهشتم به من ممنوع میشه، حتی بوی بهشت بهم نمیرسه. مؤمن کیه؟ همسرم. بابا مگه همسر من نماز نمیخونه؟ مگه لا اله الا الله نمیگه؟ مگه توی فاطمیه و محرم و عید قدیر تو عزا و عروسی اهل بیت شرکت نمیکنه؟ مگه نمیاد اینجا به این امامزاده لازم التعظیم عرض ادب بکنه، فاتحه خوان باشه؟ خب مؤمن دیگه. همینطور آقایون، خانمای محترم، آقای شما اگرم یه روز عصبانی شد داد زد، از اسلام و ایمان خارج نشده، هنوز نماز خونه، لا اله الا الله میگه، زیارت میاد، اهل دین، اهل ایمانه. کینه همسر به دل گرفتن یعنی کینه مؤمن به دل گرفتن، همون همسری که می نشستی کنارش نگاه می کردی با مهربانی نظر رحمت خدا می اومد، حالا وقتی با غضب نگاش می کنی، با خشم نگاش می کنی، کینه تو دلت نگه می داری نسبت بهش، داری خودتو از رحمت خدا دور می کنی، میری تو غضب خدا. پس همین همسری که قرار بود میون بر باشه ما رو ببره بهش، شد چی؟ ابزار رفتن به جهنم. پس اگه بهشت از تو خونه ما میشه در باز بشه بریم، جهنم هم میشه ها. پس اگه اختلاف نظر پیدا کردیم، گام اول یادمون باشه اینم مؤمنه، اینم امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو دوست داره، این گام اول خیلی مهمه. گام دوم، خواهش میکنم اختلافات رو مخفی نکنید. خیلی از ماها یاد گرفتیم وقتی تو خونه با همسرمون اختلاف پیدا میکنیم چیکار میکنیم؟ پا میشیم میریم بیرون یه دور میزنیم، فراموشش بکنیم، اصلا در موردش حرف نمیزنیم. خانم پا میشه مثلا میره به یه بهانه‌ای به مامانش زنگ میزنه در مورد فلان موضوع صحبت میکنه که بحث تموم بشه. این تو کوتاه مدت خوبه، الان که عصبانیم ایشونم عصبانیه، خوبه به یه بهانه ای از هم فاصله بگیریم، یه خورده اون اعصابمون راحت بشه. شیطون وقتی ما عصبانی هستیم زود سوار ما میشه، آدم عصبانی زودی به شیطون سواری میده. پس خوبه یه کمی از هم فاصله بگیریم تا اون عصبانیته، تا اون غیظ و غضبه فروکش کنه. اما یه فکری بکنیم، چون اختلاف ها مثل آتیش زیر خاکستره، اگه الان دیده نشه یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، یه دهه دیگه، یه عمر دیگه دیده میشه. گاهی آدم میبینه پیرزن پیرمرد بعد از یه عمر زندگی با هم، آخر عمر که بیشتر به هم نیاز دارن، محرم همدیگه هستن، مرهم همدیگه هستن، حامی همدیگه هستن، شروع میکنن با هم جنگ و دعوا و غر زدن. چرا؟ چون اون قبل ترها اختلاف داشتن حل نشده، الان سرباز کرده، این خطرناکه. مثل سرماخوردگی که میگن به امون نظار کهنه بشه درد سر میشه، اونم همینطور میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، وقتی میخوایم حل تعارض بکنیم، اختلاف ها رو از بین ببریم، اول یه برنامه ریزی بکنیم. یه نکته جالب بگم، من اومدم صفای جماعت برگزار شده بود و برای من این جلوها جا گرفته بودم، من متوجه نبودم، رفتم اون عقبترا نماز خوندم، بعد فهمیدم عجب اتفاق جالبی افتاده، چون کنار همین لوستر وسطی هست، این بالاه، به این حالت دیوارچه این بالا یه روایت زدن از همین عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه، شادی روحش صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. نقل کرده که تدبیر قبل از عمل، تدبیر قبل از عمل یعنی چی؟ حدیث روایت ایشون نقل کرده که قبل از اینکه یه کاری رو بخوای بکنی، اول براش برنامه ریزی کن. هر کاری میخوای بکنی یا اول یه برنامه ریزی بکن، اگه برنامه ریزی نکنی وسط کار میمونه. وقتی هم میخوای حل تعارض بکنی با همسره، قبلش بشین یه فکر بکن، هم آقا جداگانه هم خانم جداگانه بشینم فکر کنن، ما میخوایم بشینیم با هم اختلاف هامونو حل و فصل کنیم، به قول اون ضرب المثل زبان فارسی سنگامونو با هم وا بکنیم، تکلیفمونو معلوم کنیم. برنامه ریزی کن، مثلا چی؟ با خودم فکر کنم من الان میخوام برم صحبت کنم، فقط در مورد یه موضوع صحبت میکنم. میدونید چرا خیلی از ما زن و شوهر اختلافمون حل نمیشه؟ چون وقتی میشینیم با هم صحبت کنیم، راجع به همه چی صحبت میکنیم، هیچ کدوم هم به آخر نمیرسه. یه بار من همین تهران یه همایشی بود، ما رو دعوت کرده بودن، حالا سالنش هم بزرگ بود، فکر میکنم 1200-1300 تا آدم بودن. در مورد همین حل تعارض همسران بود. از داوطلب خواستیم بیاد بالا با خانومش، اومدن گفتیم آقا فکر کنید تو خونتونی و دارید در مورد یه موضوعی دعوا میکنی، ببینیم چجوری با هم اختلافتون رو حل میکنی. اینا هم خیلی طبیعی بازی کردن ها، خیلی طبیعی. سر این که آقا مثلا بچه رو بفرستیم فلان مدرسه، خانم گفت نمیفرستیم بهمان مدرسه. بعد آقای گفت که چرا بفرستیم اونجا، گفت خواهرم بچه‌شو فرستاد. ای خواهرت، دوباره خواهرت یه کاری کرد تو هم می‌خواستی یاد بگیری. خواهر من که آدم خوبیه. نه تو خواهرت خوب نیست. نه اگه خواهر من خوب نیست، خواهرت تو هم خوب نیست. خلاصه از این که بچه رو کدوم مدرسه بفرستیم شروع کردن، خواهرای همدیگر رو گفتن، مادرای همدیگر رو گفتن، نمیدونم سواد همدیگر رو گفتن، فهم همدیگر رو گفتن، نمیدونم تو قضا خوردن بلد نیستی و گفت، خیلی گفتن علیه من. تو 10 دقیقه، یعنی ما 10 دقیقه بهشون وقت دادیم، گفتیم هیچی نمیگه، شما با همدیگه حرف بزنی. آقا اینا با همدیگه تموم شد 10 دقیقه، ازشون پرسیدیم به کجا رسیدین، گفتن هیچ، به هیچ جا. راست هم میگم به هیچ جا نرسیدن. تازه همه اختلافات چی شد؟ زنده شد، دوتا هم اضافه شد روش. وقتی مادر منو بگه که من ساکت نمیشونم، منم مادر اونو میگم. وقتی خواهر منو میگه، منم خواهرشو میگم. وقتی غذا خوردن منو میگه، منم راه رفتنشو میگم. وقتی راه رفتن منو بگه، غذا پختنشو میگم. همینجوری هی میره جلو. آقا وقتی میخوای در مورد یه موضوعی حل اختلاف بکنی، فقط همون موضوع. دوباره از اینا خواستیم که با همدیگه صحبت کنن، ولی فقط یه موضوع. هر موضوع دیگه ای پیش اومد بذارم برا بعد. بله در مورد خواهرت هم بعدن صحبت میکنیم. حالا ببینیم بچه رو کدوم مدرسه. آقا اینا دوباره که شروع کردن تو 3-4 دقیقه حل شد. آقا گفت اون مدرسه خیلی پول میگیرم، من پول ندارم. خانم هم گفت راست میگی، یا پول نداریم دیگه چیکار کنیم، میرم همون مدرسه، ولی بچه رو تشویق میکنیم درسشو بخونه تموم شد. ما چرا اینقدر دعوا کردیم؟ خودشون بعدن گفتن آج آقا 3 هفته است تو خونه دعوامون سر همین موضوعه. این مال همینا که هی پراکنده صحبت میکنیم. من خودم خیلی دوست دارم که حتی سر کلاس اگه یه کسی سوال متفرقه میپرسه، اون گوشه تابلو مینویسم، بعد میگم اگه وقت شد آخر کار الان یه نخ تسبیح رو بگیریم بریم جلو به مقصد برسیم، بعدا حالا در مورد بقیهش با هم صحبت میکنیم. شاید هم وقت نکردیم صحبت کنیم، اما حداقل یه دونه رو به مقصد برسونیم. حالا در مورد حل اختلاف همسران، خواهش میکنم یه نکته دیگه هم یادمون باشه. ما تو خونه برنده و بازنده نداریم. ما تو خونه یه مجموعه ایم. ببینید اگه الان همه ما سوار یه ماشین باشیم، اینجوری نیست که یکی برسه بقیه نرسن. اگه قرار این ماشین سالم باشه برسه، هممون تو این ماشینیم دیگه، با هم میرسیم. اگرم نرسیم، هممون با هم نمیرسیم. گاهی موقع این بچه ها اینجوری هن دیگه، مثلا نشستن عقب، این یکی به این یکی میگه این پنجره منه، اون میگه اینم پنجره منه، بعد این پنجره اونو کثیف میکنه، اون پنجره اینو کثیف، و فکر میکنن خیلی کار بزرگی کردن. حواسشون نیست که ماشینو کثیف کردن، بابای خونه رو به زحمت انداختن. ماشین هممون نشستیم توش دیگه، پنچر بشه هممون ضرر میکنیم. آقای محترم، اگر همسر شما شکست بخوره از شما، چه اتفاقی میفته؟ شما همسرتون رو از دست دادی. یه همسر شکست خورده دیگه نشاط نداره که شور و نشاط رو بیاره تو خونه. خانم محترم، اگه آقای شما شکست بخوره، یه مرد شکست خورده که نمیتونه خونه رو شاد کنه، شکست خورده. پس بنابراین وقتی داریم حل مسئله میکنیم، حل تعارض میکنیم، مشکل رو حل کنیم، نه اینکه طرف مقابل رو شکست بدیم. یه روایت بخونم، خواهش میکنم اگه همه ی عرائز بنده رو فراموش کردیدم فراموش کردید، این یه دونه رو یادمون باشه هممون. خودم هم سعی میکنم انشاءالله یادم باشه، خدا کنه هممون یادمون بمونه. جدال یعنی این که من تلاش بکنم با شما، مثلا در مورد یه موضوعی دارم صحبت میکنم، تلاش کنم شما رو شکست بدم. تلاش کنم شما رو شکست بدم. مثلا شما میگی که اینجا رو فرشش رو مثلا آبی فیروزه‌ای بندازیم، من میگم نه سبز بندازیم. سر این من تلاش کنم شما رو شکست بدم، شما هم تلاش کنی منو محکوم کنی، منو شکست بدی. به این کار میگن جدال. فرمود هر کس جدال را ترک کند، از هر دری که دوست داشته باشه اجازه داره وارد بهشت بشه. جدال خیلی مقامات خونه اینجوری میشه، من دلم میخواد آخرش یه کاری کنم همسرم بگه راست میگه حق با توه، یا دیگه نتونه حرف بزنه. بعضیمون اینجوری هستیم دیگه، حالا یا تون صدامون رو میبریم بالا، یا مثلا گریه میکنیم، یا هر کی، بالاخره زن و شوهرها هر کی با یه ترفندی، فقط هم یه هدف داریم، میخوایم یه کاری کنیم طرف مقابل دیگه نتونه حرف بزنه. و بعد چه احساس خوبی هم بهمون دست میده، یه کاریش کردم دیگه نتونه حرف بزنه، یه کاریش کرد نتونه حرف بزنه، جهنمو برا خودم خریدم. اگه رفته بودم مسئله رو حل کرده بودم، اون موقع چه اتفاقی میافتاد؟ اون موقع بود که من از هر دری دلم میخواست وارد بهشت میشدم. گاهی موقع ها بد نیست، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رو، من توفیق نداشتم کلاس ایشون رو برم، ولی عزیزانی که کلاس ایشون رفته بودن میگفتن گاهی سر کلاس ایشون یه شاگردی مثلا یه سوال میکرد، بعد ایشون توضیح میداد، شاگرد راضی نمیشد، میگم مثلا نه انگار اینجا رو من نفهمیدم، اینجا رو شما درست نگفتی. یه دو سه بار که این سوال رد و بدل میشد، آقای بهجت یه توقف میداد، صبر کن تا اینجا شما اینو گفتی منم اینو گفتم، حالا یه خورده فکر کنیم روش، دیگه ادامه ندیم، فکر کنیم روش، بعدن در موردش باز اگه لازم شد صحبت کنیم. خیلی موقع ها میشه ها، به خصوص وقتی بحثای سیاسی میشه، امسال سال منتهی به انتخابات مجلس، جدال خیلی زیاد اتفاق میفته، من طرفدار آقای الفم، طرف مقابل طرفدار آقای ب، من میگم این آقای الف خوبه ب بده، بعد اون به این میگه من تهمت میزنم، اون اتهام میزنه، بعد من تمام تلاشم رو به کار میبرم که چی؟ اون آدمه رو محکوم کنم، منکوب کنم. هم جدال کردم هم کینه مؤمن رو به دلم گذاشتم، به دو دلیل میرم جهنم. آقا قراره ما مشارکت اجتماعی کنیم، بریم رأی بدیم، حضورمون رو تو جامعه ثابت کنیم، خدا بهمون ثواب بده، بعد با این بحث ها نه، میام صحبت میکنم میگم آقا آقای الف به نظر من به این دو دلیل خوبه، شما چی میگی؟ منم میگم آقای ب به این دو دلیل خوبه. خب من فهمیدم شما چی گفتی، شما هم فهمیدی من چی گفتم، حالا بریم فکر کنیم دیگه، جدال نداره، بریم فکر کنیم دیگه، هرچی شما میخواستی بگی من فهمیدم، هرچی من میخواستم بگم هم شما فهمیدی دیگه، بس دیگه. خب الان یه نیم ساعتی از وقت من گذشته و من نکاتی رو تقدیم کردم، یه مرور بکنم، جمع‌بندی کنم. چقدر دوست دارم اگر عزیزی سوال داره مطرح کنه، اگر سوال مطرح نکردید من خودم یکی دو سه تا سوال تو ذهنمه تقدیم میکنم محضر شما. بزرگواران، ما امشب گفتیم آدم‌ها برای رفتن به بهشت میتونن از طریق همسرشون وارد بهشت بشن. چی جوری؟ با یه رابطه خوب با همسر. آقای محترم امام صادق علیه السلام میفرماد به درستی که مرد اجر و ثواب داده میشود به واسطه لقمه‌ای که به طرف دهان همسرش میبرد. امام صادق علیه السلام فرموده هر کس مؤمنی را بترساند خدا او را میترساند. پس اگه من صدام کلفته تو خونه، داد زدم، بچم ترسید، خانومم ترسید، فردای قیامت خدا منو نمیده دست فرشته ها، میاد خودش حساب منو میرسه، خودش منو میترسونه، و این معلوم میشه عذاب زیاده. خانم محترم، روایت امام صادق علیه السلام فرمود خانومی که هی را میره میگه من میخوام جداشم برم، من میخوام جداشم برم، اصلا من تو این زندگی لذت نمیبرم، این آدم ملعونه، یعنی از رحمت خدا به دوره. اگه اختلاف داری اول توجه کن طرف مقابلت مؤمنه، دوم برنامه ریزی کن، سوم روی موضوع بیشتر حرف نزن، چهارم ریشه های مشکل رو پیدا کن. گاهی موقع اگه ریشه مشکل رو پیدا کنی خود مشکل حل میشه. آقا یه خانم و آقایی اومدن پیش ما، خانومه گفت آج آقا این آقا سر منو کلا گذاشته، اومده خواستگاری من، من بهش بله رو گفتم اما الان فهمیدم اونی که نشون میداد نیست. گفتم چی شده؟ گفت که این آقا، رفتیم تحقیق همه گفتن این صف اول نماز جماعت، همش تو مسجده، همش کمک میکنه به هیئت امنا، خیلی بچه خوبیه. ما هم بله رو گفتیم. خب حالا چی شده؟ هیچی، آج آقا نماز صبح نمیخونه. صبح من هر کاری میکنم از خواب بیدار نمیشه. من دلم میخواست شوهرم من از خواب بیدار کنه، با هم نماز بخونیم، اگه حال داره با هم مسجد بریم. این اصلا نماز صبحشو نمیخونه، 10-11 به زور از خواب بلند میشه، 12 من به زور اینو از خونه بیرونش میکنم بره دم مغازه باباش، به شاگرد باباش بود، بره اونجا به باباش کمک کنه. رفتم به باباش میگم چرا بچت اینجوریه؟ میگه این بنده خدا مجردم بود اینجوری بود، عادت کرده دیگه. من خیلی طب سنتی بلد نیستم، یه 4 جمله شنیدم. از این آقا یه سوال جوابی کردم، گفتم برو پیش یه دکتر بگو یه حاج آقایی گفته اگه میشه از من یه آزمایش بگی. رفت یه ماه بعد برگشت، زن و شوهر خوشحال. مشکل چی بود؟ آقای محترم مریض بود، نمیدونم توضیحش چیه، کاش که یه پزشکی توضیح بده برای ما بیماری چی بود. صبحا نمیتونست از خواب بیدار شه، نه که نمیخواستا. خواهش میکنم همه توجه کنیم، یه موقع هست نمیخواهم، یه موقع هست نمیتوانم، فرق میکنن اینا. خدا هیچ آدمی رو به خاطر نمیتوانم عذاب نمی کنه. کجای قرآن فرمود؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به خاطر نمیتوانم هیچکی عذاب نمی کنه، اما به خاطر نمیخواهم عذاب میکنه. چرا؟ چون نمیخواد دیگه، تنبلی کرده، نمیخواد، نمیدونم کوتاهی کرده، این بده. خلاصه مطلب ببین، نمیخواهد یا نمیتواند. تازه نمیخواهد رو بررسی کن ببین چرا نمیخواد. گاهی موقع ها خانم محترم یه نمیخواهم به خاطر اینکه جلب توجه بکنه. آقای محترم گاهی من از بیرون میام خونه، خانم خونه مثلا آه و ناله میکنه، وای خستم، وای فلان، برای چی؟ برای اینکه میخواد توضیح بده بابا من صبح تا حالا خیلی سخت بهم گذشت. من اگه آدم زرنگی باشم یه خدا قوت میگم، یه 2 میشینم حرفاشو گوش میدم، خستگیش در میره، پا میشه میره کارا رو انجام میده. خانم محترم گاهی موقعا آقا از بیرون اومده اما هنوز فکر و ذهنش تو همون کاریه که بیرون داشت انجام میداد، شغلش بود، مهمونی بود، گفتگوی با همکارش بود، گفتگوی با شریکش بود، ذهنش هنوز بیرونه. گاهی یه 2 فرصت بده حل بشه داستان. اینا از اون زیرکی هاست. مؤمن کیسه، کیس یعنی زیرک، یعنی باهوش، آدمی که میتونه با دقت نگاه کنه جواب رو پیدا کنه. اما یه سوالی که معمولا تو جلسات این شکلی از ما میپرسن اینه، میگن گاهی موقع ها ما تصمیم میگیریم آدم خوبی باشیم، تصمیم میگیریم مثلا شوهر خوبی باشیم، زن خوبی باشیم، اما همسرمون یاری نمیکنه. مثلا میگیم که عرض به خدمت شما حاج آقا، الان مثلا بعضی خانم آقایون الان میرن خونه، مثلا خانم به آقا میگه که به قول حاج آقا بیا برنامه ریزی کنیم بشینیم کنار هم یه چایی بخوریم، عرض به خدمت، بعد در مورد مشکلمون صحبت کنیم، یه موضوع هم بیشتر صحبت نکنیم. بعد آقای محترم میگه بیلش کن، اینو معلوم نیست، احتمالا خانومش از قم بیرونش کرده، جا نداشته اومده حرم از حضرت عبدالعظیم سخنرانی کن. اینا خودشون اصلا مشکل دارن، برو از خانومش بپرس ببین بهش اقتدا میکنه. خیلی جالبه ها، بعضی از ماها برای اینکه مشکل خودمون رو قبول نکنیم چیکار میکنیم؟ به همه تهمت میزنیم. نمیاد نماز جماعت، میگیم نماز جماعت چقدر ثواب داره. نه بابا، اینا همه که نماز جماعت، اینا همه ریاکارن، همه ریاکارن، فقط تو خیلی ثواب کاری. بعضی از ما اینجوری هستیم، زودی تهمت میزنیم، زودی اتهام میزنیم، همه بدن فقط من خوبم. کی حوصله داره؟ بابا اینا رو حالا تو کتابا نوشتن که نوشته باشن. خلاصه داستان عزیزان من، بزرگواران، گاهی یه طرف میخواد یه طرف نمیخواد. چی کار باید کرد؟ یادتان باشد خدا فرمود از تو حرکت، از من خدا برکت. را بیفت برو، من درستش میکنم. میخوای بری بهشت، همسرت یاری نمیکنه، تو وظیفه خودتو انجام بده. چجوری؟ ببین کجاها با هم اختلاف پیدا میکنی، زمینه هاشو از بین ببر. کجاها اختلاف پیدا میکنی؟ زمینه شو از بین ببر. مثلا خانم محترم متوجه شده وقتی آقا خسته است هر صحبتی بکنه دعوا را میفته. خب یه ذره صبر کن، بذار یه موقعی که آقا مثلا سر حاله. من یه موقعی مراجعی داشتم میگفت آقای ما همینقدر که میخوایم شروع کنیم به بحث رو خلاصه خرابش میکنه، به قول این سیاسی ها میزنه زیر میز مذاکره و نمیذاره حرف بزنیم. گفتم وقتی پیامک میدی چی؟ گفت که هیچی. گفتم وقتی از خونه میره بیرون اونی که میخوای خلاصه مقاله نمیخوایم بنویسیم 12 صفحه، یه پیامک 4 تا کلمه. عزیزم، این که نتونستیم با هم صحبت کنیم منو ناراحت کرده، میخواستم بهت بگم فلان اتفاقو من خیلی دوست دارم، همینو بفرست به و دیگه اصلا در موردش صحبت نکن. مگه تو نمیخواستی تذکر بدی؟ همینو تذکر بده. این شبکه‌های اجتماعی واقعا بعضی موقع کار آدمو خیلی خوب راه میندازه، بعضی موقع هم خیلی وقت آدمو تلف میکنه. یه صوت بذار برای همسره. عزیزم من شما رو خیلی دوست دارم، اما یه گاهی خلاصه بد اخلاقی میکنی، خیلی معذیت میشم، اگه میشه لطف کن بد اخلاقی نکن. همینو صداشو بذار تموم بشه. آقای محترم، گاهی موقع ها میبینی که خانم همراهی نمیکنه، یک عرض به خدمت شما، شاخ گل بخر ببر بده دستش و اون قر میزنه، باش قر بزنه، هر کار میخواد بکنه، شما وظیفتو انجام بده. یادت باشه خداوند متعال وقتی کسی وظیفه‌شو انجام میده حتما یه جوری یاریش میکنه. جمع‌بندی کنم صحبتم رو، این بحث وظیفه رو با یه داستان بگم. نمیدونم چقدر اهل کتاب خوندن هستید، یه کتابی هست فضیلت‌های فراموش شده، خیلی سال چاپ شده، شاید 30 سال شده باشه، 25 سال شده باشه. اونجا یه آقایی رو داره معرفی میکنه، ملا عباس قوچانی، عالم بزرگواری بوده. حضرت امام در مورد این آقای ملا عباس میگه که مثل ایشون باشید، به وظیفتون عمل کنین، خدا برکتشو بهتون میده. و اصلا خود حضرت امام هم اینو زیاد تاکید میکردن تو سخنرانی هاشون، شما به وظیفتون عمل کنید، بقیهش دست خداست. اصلا شما مأمور به همین هستی که وظیفتو عمل کنی، نتیجه رو بذار خدا هر جور صلاح دونست بده. پس بنابراین اگه یه جایی هم یه طرفه شد، یکی بود یکی نبود، اونی که هست پاش وایسه، همون بره بهش، حالا اون یه نفر نمیخواد بیاد دیگه تقصیر خودشه. ممنونم از این که بزرگواری کردی، لطف کردی، موندید و خلاصه با همدیگه تا اینجا رسیدیم. انتهای صحبتم دعاست. قبل اینکه دعا کنم یه نکته بگم. حضرت آیت الله جوادی آملی رو دعوت کرده بودن تلویزیون، این مال چند سال پیش، بعد چند تا سوال و جواب کردن و آخر کار مجری به ایشون گفت که جناب استاد، به عنوان آخرین مطلب اگه نکته‌ای هست 3 دقیقه وقت داریم، شما بفرمایید. آقای جوادی، این خیلی برام مهمه که دارم عرض میکنم، آقای جوادی فرمودن الان وقت استجابت دعاست. مجری تعجب کرد، وقت استجابت دعا تو برنامه صدا و سیما؟ حالا اگه کنار حرم حضرت عبدالعظیم بودیم یه حرف، ولی صدا و سیما و استجابت دعا. ایشون فرمود بله، چون ما گفتگوی علمی کردیم، ها وقت استجابت دعاست. الان من و شما چیکار کردی؟ گفتگوی علمی کردی. من چند تا حدیث خوندم، خیلی حدیث خوندیم، یعنی با هم دیگه گفتگوی علمی کردیم در مورد احادیث، نکته گفتیم، نکته شنیدیم. کنار حرمیم، فضای معنوی، اینجا نماز خونده شده، محل رفت آمد فرشته ها شده، صحبت علمی هم کردیم، وقت وقت استجابت دعاست. حالا با این پیش فرض، با این توضیحی که من دارم، دستا رو بیار بالا، میخوایم از اون سویدای دل چند تا دعا کنیم، مطمئنم باشیم این دعاها از اون دعاهای اثرگذاره. گفتم بعد از صحبت علمی، بعد از نماز در محضر این عزیزان، شما هم که الحمدلله نماز خوندین، بعد از نماز آدم گناهاش بخشیده است. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بأوليائك وبإمام زماننا يا الله 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 فرج إمام زمان ما برسان ما رو از سربازان پرتلاش خالص و عاقبت به خیر رکاب حضرتش قرار بده. هر کی تو مسیر امام زمانه، به خصوص رهبر عزیزمون، حفظ و حمایت بفرما. هر کی علیه امام زمانه، هر کی هست و هر جا هست، شرش رو به خودش برگردان. اگر در جمع ما مریضی هست، اگر مد نظر ما و ملتمس دعای به ما مریضی هست، به آبروی آبروداران درگاهت از سایه لباس عافیت بپوشان. عاقبت ما و خانواده و عزیزانمون رو ختم به خیر بگردان. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مملکت ما رو به عنایت امام زمان به سهولت هر چه سریع‌تر برطرف بفرما. خدا امام راحلمون، امواتمون، اموات متعلق به جمع حاضر و من حقیر، غریق رحمت و مغفرت بگردان. این امام زادگان لازم و تعظیم که در محضرشون هستیم، مقامشون رو بالا و بالاتر قرار بده. همه حوایجتو مد نظر داشته باش، همه حاجتاتو، اونایی که من به زبون آوردم و نیاوردم و مد نظر داشته باش. خدا حوایج این آمین گویان رو، چه به زبان آمد و چه به زبان نیامد، حوایج همگیشون رو برآورده به خیر بگردان. اونایی که مجردند و در آستانه ازدواج، توفیق یک ازدواج موفق و شایسته عنایت بفرما. زن و شوهرها رو دلشون رو نسبت به هم علاقمند و صمیمی و وفادار قرار بده. اونایی که فرزند ندارن، فرزندانی صالح و سالم عنایت بفرما. اونایی که فرزند دارن، فرزندانشون رو نور چشمشون در دنیا و آخرت قرار بده. شادی امام راحل، شهدا، اموات، اموات متعلق به جمع حاضر و من حقیر، شادی روح این امام زادگانی که در محضرشون هستیم و امواتی که در این صحن و سرا دفنن. اقرأوا فاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.